أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در رابطه با دوران بین تخصیص و نسخ در ابتدای ورود بیان مرحوم شیخ رو مطرح کردیم و بعد بدون اینکه بله و بعد بیان مرحوم آخوند رو در قبال شیخ و اشکال بر شیخ اونم فی الجمله اشاره کردی، ولی بدون قضاوت درباره این دو بیان وارد یک توضیحاتی شدیم در رابطه با حقیقت نسخ و تخصیص و خصوصیاتی که در هر یک از این دوتا بعضی ها شرط کردن، آیا اون شروط درسته یا نادرست، و عمده توضیح مورد دوران چه جاهایی این دوران پیش میاد. اگر اون دو شرط را بپذیریم یه مورد، یکیشو نپذیریم دو مورد، هیچ کدومشو نپذیریم موارد متعدد. اضف الی ذلک مواضعی رو که نمیدونیم اون شرطا رو دارن یا ندارن، حتی علی القول به اشتراط ما ان یکون النسخ بعد العمل و تخصیص قبل العمل، اما نمیدونیم وقت عملش کی بوده، آیا وقت عملی پیش آمد کرده یا نه، اون یکی بعد از وقت عمل به او وارد شده یا نه، حالا زمانش رو تشخیص بدیم اما وقت عمل رو نمیدونیم. فیتعدد الموارد، خیلی جاها میشه که دوران امر بین نسخ و تخصیص پیش میاد. ما کاری نداریم به این نگاه میکنی رامیه زمین نخوری، حالا اونش بقیهش هیچ،
زمینم
خوردم مهم نیست، نشکنه. یعنی خودت اطمینان داری که زمینم بخوری نمیشکنی؟ بنابراین موارد زیادی پیش میاد. در این موارد چه کنیم؟ شیخ میگه خب قاعده اقتضا میکند نسخ را، ولی نمیشه همه اینا رو قائل به نسخ شد و الا لازم میاد زیادی نسخ در حالی که این چنین نیست فلان امثاله. حالا برمیگردیم به استدلال این دو بزرگوار و بیان این دوتا و قضاوت در بین شیخ و مرحوم آخوند. تا حالا در حقیقت بحث موضوعی بود، بحثمون کجاست، مورد بحث کجاست، مثالش چیه، اینها رو در حقیقت در ضمن دو جلسه توضیح دادیم. خب حالا برگردیم اوشن شد چی. مرحوم شیخ در عبارتش فرمود بنا میگذاریم بر تخصیص، آثارش هم قبلا گفت تخصیص کاشفون از این که از اول حکم، حکم واقعی مراد مولا چنین بوده است، به خلاف نسخ که معناش اینه از حالا، از اول همونی بوده که گفته، حالا تفاوت می کند. میگید بنا بگذاریم بر تخصیص، برای اینکه تخصیص بیشتره، لندرت نسخ و کثرت تخصیص، این یک. و از این جهت بله شیخ روی این مبنا میذاره. مرحوم آخوند دو اشکال برش میکنه. یک اشکال اینه که ندرت و کثرت در صورتی مؤثر در ظهور، ما داریم اینجا چیکار میکنیم، میخوایم بگیم کدوم ازهره، بحث ازهریته، صحبت اظهر و ظاهره، نه صحبت این که حالا در مسئله فقهی که این چنین پیش اومده چی بگیم. اونجا زنون مطرحه، او به جای خود. اما در این حکم کلی تقدم اظهر بر ظاهر، تقدم نص بر ظاهر، کدوم اینا اظهره؟ شما میخواید به این اکثریت تمسک کنی؟ اکثریت که ظهور نمیسازه. ظهور یعنی اون چی که به ذهن شنونده میاد فی اول الحال. اگر این اکثریت به نحوی بود در عرف، به طوری که موجب میشد که زود این به ذهن بیاد فوری، بله این میشد موجب اظهریت. اما نه، این تحقیق شما یه فقیه که تخصیص بیشتره و نسخ کمتر، این یه مسئله است که شماها با ابتلای به این موارد و در حقیقت یه نوع آمارگیری روی موارد و اینها روش بنا گذاشتید و الا عرف اینو بهش به نحوی توجه نداره. نظیر این اشکال را مرحوم آخون سابقا هم در اون بحث قبل داشت. اظهریت یه عاملی، به قول امروزی ها یه فاکتوری بخواد باعث اظهریت بشه، اظهریت یعنی ظهور عرفی، باید یه فاکتور عرفی باشه، یه عامل عرفی مرتکز در اذهان باشه. اونجا گفت اینا ولو در واقع هست، اما لیس به حیث مرتکزن در اذهان به صورتی که بشود موجب ظهور. اینجا هم همون اشکار،
ظهور عام از هر از ظهور نفس.
چرا؟ ظهور عام که سر جای خودشه در عموم، صحبت اینه که دومی تخصیصش میزنه، دوران بین نسخ و تخصیص. عامها بیشتر نسخ میشن یا بیشتر تخصیص میخورن؟ میگید بیشتر تخصیص میخورن، اما بیشتر تخصیص خوردن یه امر عرفی نیست.
درسته که اکثریت موجب اظهریت نمیشه.
خیلی خوب، اول کلام وقتی که عرفیت نداره چه اظهری؟ اظهریت یعنی اظهریت عرفی. یه اشارهی کردم اینه، خلق نکنید تو ذهنتون. یه وقتی همچین بحثایی نداریم توی فقه، یه بحثی دوران بین دو مطلبه، در اونجا در فقه میگیم اظهر این مقدمه بر اون ظاهره، یه جای فرعی خاصش. بله ممکنی عاملی، یه قرینه‌ای، دو تا قرینه باشه، این قرینه ظهورش قوی تره یا اون قرینه ظهورش قوی تره، اونجا گاهی پیش میاد. در احکامی که مغیای به یک غایتیه، آیا اون غایت اظهر است یا نه عموم اون حکم قبل؟ مفهوم قایتش از هره یا عموم؟ بله یه جایی در اونجا پیش میاد.
برای منشه میشه،
برای منشه چی؟
منشه اغلبی، منشه برای اظهریت دیگه که تبادل یکی از
ببین منشه چی میشه؟ یه چیزی بگو بار آقای ثقفی، بالاخره خیلی چیزا منشه خیلی چیزا میشه. ازدواج هم کردی منشه اولاد میشه، اما چه ربطی به اینجا پیدا میکنه؟
مالی دست هم اینه،
مالی
دستی که از دوست دار توادر که همون یک نوع از اظهریتی به ظهوری باشه، سرچشمه از غلبه و اکثریت.
در کجا؟ لفظی معناش معلوم نباشه، مردد بین دو معنا باشه. بله اظهریت در یک معناست، اون عرف میاد، بنای عقلا میاد، قاعده بر این میگذارن، اونم باز در اینجا نیست.
چون اگه یه مولای هزار بار که داره دستور میده بر تخصیص بزنه، مثلا عبد شک بکنه که اینجا تخصیص داده یا نصف کرده، واقعا براش ظاهر میشه که مولا تخصیص.
یه وقتی میگیم از زنو یلحق و شی بالعم الاغلب، اون یه قاعده دیگریست. شیخ خودش اینو در باب ظهور نفی کرد، ظهور لفظی درست نمی کنه. بله اگر این دوتا ظاهر هر دو هم یکسان باشن، بعد اگر آخر کار گفتیم چی میگیم از زنو یلحق و شی بالعم الاغلب، یه طرف اغلبیت داره یه طرف ظهور نیست. ما اینجا سوالمون در این فرض اینه کدوم ازهرن و کدوم ظاهر، باییم ازهریت درست کنیم.
اون استبرار و دوامی که در عام هست این خودش باعث ازهریت داره.
اولور کلام استمرار و دوامش در عام هست، هم از نظر عموم خود عام، هم از نظر مدت و زمان. اشکال دوم مرحوم آخون اینه که آقای شیخ این حرف شما خلاف بحثیست رو که اخیراً خودتون کردید که عموم بر اطلاق مقدمه، لأنها بالوضع و این به مقدمات حکمت، او لأنها تنجیزی و انه تعلیقی، اینجا از این قبیل. عموم عام نسبت به افرادش عمومه، اما اینی که نسخ واقع نشود، نه، این اطلاق زمانیه. نسخ تغییر زمانی است که تا به حال بود از حالا نیست. اولش گفت زمانی ذکر نکرد، این نتیجهش اینه که حکم بود اطلاقش اقتضا میکرد الی یوم القیامه، حالا قرینه آورد بیان آورد که بنا تا حالا بود از حالا نیست، این میشه تغییر این اطلاق. به خلاف عموم عام اکرام کن همشون را، هر عالمی را و امثال ذلک. حالا دار الام لا تکرم زیدن بعد گفته، این میشه ناسخ نسبت به عام یا بشود مخصص نسبت به عام. البته فرقش اینه که مخصص یک شف، این که از اولم واجب نبوده اکرام زید، اما ناسخ میگه تا حالا واجب بوده از حالا به بعد نیست. خب فرقم میکنه، ولی این اطلاقه و طبق حرف خود شما باید بگید عموم بر اطلاق مقدمه، پس بنابراین اطلاق رو بشکن و عموم رو نشکن. چرا اینجا دارید برعکس میدید؟ این دوتا اشکال مرحوم آقای آخوند.
انصافاً ما که اگر بگوییم شارع از اول به زمان من گذاشته بود، این لایق کردن شرط شارع، یعنی بگیم از اول مفسده داشت، همه هم تو مفسده بودن، ولی یه مسئله دیگه کنارش بود، یعنی قول به نسل شیفتر نیستی بوده مثلا.
نمیدونم، مشهور اینه آقایون میگن ادله در فقه اربعه، بعد گفتن شیخ یکی هم اضافه کرده، ول انصاف انهو کز. یک دلیل دیگر هم اخیراً پیدا کردیم، خوشگل بودن و شیک بودن و امثال این ها. نه، این یه چیز دیگه ایست. حالا اینا خودش همش هم جواب داره خوردریزشو، ولی حالا در حد اقناعش هست کرد. این اشکال بیان شیخ و اینم اشکال مرحومان خود. حالا در این رابطه عرض میکنیم اشکالش اول مرحوم آخون که اکثریت و اقلیت اینجا موجب ظهور نمیشود. ما میگیم آقای آخون خیلی روی این مطلب زحمت نکش، ولو درسته، نمیگیم نه، ولی یه مقدمه گروتر داره. کی به شما گفت تخصیص اکثر از نسبه؟ تخصیص زیاده و نسخ قلیلون نادرون. کی به شما گفت؟ خود اینجا اول کلام. الان ما اینجا مطرح کردیم موارد زیادی پیش میاد، دوران هم بین نسخ و تخصیص، اومدید همه اینا رو میگید تخصیص نه نصف، اون وقت میگید پس نصف یه موارد نادری دارد. نه، اول کلام متعالی در کفر که صحبت نمی کنیم، در شرط صحبت میکنیم،
وقتی استقرار میکنیم
اول کلام الان میایم میگیم نه، همه این مواردی که دیروز مواردش رو تشریح کردیم زیاد شد، همه اینا نسخ خود. حالا چی؟ بازم نسخ کمه؟ نه نسخ، شما میگید الان دورانه. دلیل یعنی اولا هر دوش مطرحه، دلیل خاصی هم بر هیچ کدوم ندارید جز اغلبیت و تخصیص. نه، این اغلبیت از کجا؟ اغلبیت از همینجا در میاد. گوش کن اول،
گوشم
شایع شده چی؟ ما من آمن الا وقت خص، از کجا شایع شده؟ از همینا. بعد از این مطالب، این شایع ما من آمن الا وقت خص که در عرف نیست، فی سیرت العقلا نیست. نه خیر، سیرت العقلا مقننین گفتیم اصلا خاص منفصل ندارند تا این دوران پیش بیاد. روی سیره عقلا همه اینا نسخون.
برای بنده عادی که حرفش دو تا بشه این
بله پس مغنه نه، اونام خیلی حرفشون دوتا میشه، مردش هم اونه که حرفش دوتا بشه. اینو شما گفتید دیگه ها. بنابراین تمام این بحث توی دائره عرف شرعی و روایات ماست، ولا در این مورد سیره عقلا در تمام این موارد نسخه. هر قانونی، هر قانونگذاری گذاشت بعد تغییر داد، خلافشو گفت، حالا یا کلن یا جزئن، میگه پشیمون شد، فهمید اشتباه کرده، سر و صدا میکنیم، دیدید روز اول ما مخالف بودیم شما گوش نکردید، حالا فهمیدید اشتباه کردید. اینا همه نسخه. شما آمدید در شرع یهو ادعا میکنید که نه تخصیص نه نسخ. بعد که اینو میگید، حالا میگید ما من آم من الا وقت خص، اکثریت و تخصیص من نسخ. این ناشی از همین بحثه.
دور میشه
ها؟
دور میشه دیگه.
نه دور، حالا هم لسانی بگیم استدلال به این اکثریت، بله به یک تعبیر متوقفون بر این که این موارد نسخ حساب نشود، و الا اگر این مواردی که الان مورد بحث و گفتگومونه نسخ بگیم، نه اکثریت و نسخ من التخصیص. از کجا داریم؟ اول کلام داریم همینو بحث میکنیم. کجا قرینه داریم؟ اگر یه جایی قرینه پیدا کردیم نمیدونیم. همه اینا ممکنه نسخ باشه، نه تخصیص. ما که واقع رو که نمیدونیم. در تمام این موارد ولو ممکنه در واقع اون حکم بوده، حالا عوض شده که بشه نسخ، نه از اول نبوده، بیان نشده به اون دو تحلیلی که قبلا کردی، حالا داره بیان میشه همون واقع اولی. هر دوش ممکنه. حالا یه مورد خاصی قرینه بیاد اون یه بحث، مخالف نیستیم، اما در این حال شیوع عمومی نداره. الان لکم این که بیاید بگید در این بحث نختار و تقدم الفسخ و نتیجتاً فسخ میشه اکثر، نسخ و نتیجتاً نسخ میشه اکثر. نه بگو، اونم بگو، اونم شما جعل کن تا خوب شیک بشه. این حرف اول شیخ. پس شیخ استدلالی نداره. و اما اشکال دومی که شما نقض به شیخ کردید که نسخ از قبیل تقییده، و ازا دار الام بین تخصیص و تقیید، تقیید اولاست، تقیید سهله، عموم به اصطلاح وضعیون، عموم تنجیزیون، اطلاق تعلیقیون، دست از اطلاق برمیداریم و عموم حفظ میکنیم. این را قابل تشکیکه. نسخ یعنی چی؟ حالا نگید دیروز و پیروز خود کلا سر میگذاشتید ها؟ ها؟ چی؟
نسخ
یعنی چی؟ رفع الحکم. این آیت نسخ رفع الحکمه، مثلا معنای نسخ رفع. پس معنای نسخ هم اینه یه حکمی تا حالا بوده حالا برداشته می شود. اینی که ترتب بر نسخ تفاوتش نسخ و تخصیص، بله نسخ از حالا برداشته میشه. عنایت نسخ اینه، نه تقیید در زمان، نه اطلاق داشته. اونی هم که اول جعل شده اطلاق داشته، اطلاقش هم به همش نمیزنیم، ولی میگیم حالا عوضش کرد، رفعش کرد. ولذا در عرف نسخ مستلزم پشیمانی و اشتباه و خطا و امثال اینا هاست. اگر چنانچه نه تغییر در زمانه و فقط زمانشو قبلا نگفته بوده و حالا میگه، این که اشتباهی نیست. عنایت نسخ رفعه، عنایت تغییر در دلیل نیست. رفع حکم است به جمیع خصوصیاته. ولو حالا اومدیم ما در شرع گفتیم خب به این طور نمیشه که پشیمونی باشه اینا، پس از اول نه، نسبت به این زمانم از اول نمیخواسته. این خصوصیتی است که در احکام شرعیه گفتیم. پس اینجا از قبیل دوران عام بین عموم و تقیید نیست تا شما نقض کنید به حرف شیخ و بگید خلاف مبنای خودتونه. و ثانیاً بله، و ثانیاً شما چی حساب کردید؟ یا عام داشتیم با یه خاص، بعدش یا مدتی میگه دوران بین تخصیص و تقیید. تقیید تقیید در زمانه، نسخ تقیید در زمانه. نه، شاید دلیل بر همین دلیل دوم، دلیلی که میخوایم ناسخ قرار بدیم، دلیل اول زمانش بالعموم باشه. کی گفت بالاطلاق همیشه؟ گفت اکرم العلماء به جای خود، دائما هم عموم فردیش عمومه هم زمانیش، میشه بالعموم باشه. عکسش هم ممکنه، یعنی ممکنه هر دوش بالاطلاق باشه. خیلی از عمومات ما اگر میگه اکرم العالم، العلماء نمیگه، میگه اکرم العالم، دلالت بر عموم داره ولی بالاطلاق. پس گاهی دوران بین دو اطلاقه، گاهی دوران بین دو تا عمومه. اینجور نیست که شما فرض کردید آیا خود که همیشه دوران بین عموم است و اطلاق. نه، قضیه زمان استمرار زمانیش هم گاهی بالعمومه، دائما در اون حکم اول گفته شده، گاهی هر دوش بالاطلاقه. خود اون عموم افرادیش هم بالاطلاق تأیید شده، بیان شده. پس این نقض بر حرف شیخ نمیشه ولو قائل بشیم به تقدم عموم بر اطلاق. عنایت کردیم. بنابراین آقای آخون اشکال دومتون نه وارد نیست. بله، اشکال اول سر جای خودشه، یعنی الان سر خونه صفری دلیلی بر تقدم عموم بر به تقدم تخصیص بر نسخ هنوز پیدا نکردی. در دوران بین نسخ و تخصیص فرض مرحوم آخوندینه که اگر ما بخوایم تخصیص بزنیم، تصرف در عموم عام است و عموم عام تنجیزیون، ولی اگر بخوایم تصرف کنیم به نسخ، نسخ تغییر در زمانه، تغییر در زمان تصرف در اطلاق و تصرف در عموم، اطلاق مقدمه بر تصرف در عمومه، مبنای قبلی خود شیخ در بحث قبل. جواب میدیم نه، حمله بر نسخ همیشه تصرف در اطلاق نیست، گاهی اونم تصرف در عمومه. اگر گفت اکرم العلماء دائما، حالا میگه لا تکرم زیدن، اگر بخواد نسخم بکنه نسبت به زید، در عموم دائما تصرف میکنه، نه در اطلاق این که گفته لا تو اکرم العلماء زید رو گفته و هیچی زمانشو نگفته. در نسخ چی؟ خیلی خوب، حکم از رو چی؟ نسبت به چیزی که عموم شاملشه. نه، ساکته یعنی چی؟ چرا؟ فرض اینه اکرم العلماء میگه زید رو اکرام کن، حالا میگه زید رو اکرام نکن. نه، زید از همون علماست، داره تخصیص میزنه اکرم العلماء را، تخصیص میزنه، یا میگه نه زید تا حالا اکرامش واجب بود، از حالا نیست.
میگم
شو تخصیص،
چون نسخ دوباره قیاس کرا شد،
نسخ
شد
رد
حکم.
چی شد؟ آجا
میگن
تعریف میکردی؟ ببین، ببین، گوش کن، تو که همیشه قاطی کردی، اینجا دیگاهی بیشتر یه خود روش فکر کن آجا.
چون وقتی شعر مقدس احتمال پشیمانی درش نیست،
خب
نمیتونی بگی اونجا واقعا دیگه زمان رو تعریف کرده دیگه در نسخ.
بله،
یعنی
خب بله،
ناسخ میگه آقا ما متوجه باشید اشتباهی میکردیم این زمان رد اوله، الان حکم جدید میاد.
بسیار خوب، این داره میدونم چی کار میکنه، چه تصرفی میکنه در عموم اکرم العلماء، زمانش رو تغییر میزنه تا بگید نه، بله تغییر مقدمه بر تخصیصه، این زمان رو تغییر میکنه یا گاهی اوقات خود زمانش هم عامه بر تخصیصه، پس دوران بین دو تا تخصیصه. پس آقای آخوند اعتراضی به شیخ نداری، شیخ دوران بین دو تخصیص رو داره مطرح میکنه، آیا تخصیص زمانی مقدمه یا تخصیص افرادی؟
این دومیش کامل وارد از مقابل نمون، برای اول
بیان اول چی بود؟
همین که گفتیم که نسخ برداشتن چیزه، برداشتن حکمه،
خب ولی اون که به جای خود، اون عنایت نفس چیه، یه مطلبه، اون به جای برداشتنه، ولی برداشتن چی؟ عموم فردی یا اطلاقی؟ این تفاوت در این بحث، این از این جهت از نظر بیانات مرحوم شیخ و مرحوم آخوند هیچ کدام تمام نشد، ولی در این حال ندهی که حمله بر تخصیص مقدمه و اون وقت این موارد هم از این ناشی شده، کسرت تخصیص در تمام این موارد تخصیصون، بله بعد شده کسرت تخصیص، بعد شده ما من آم من الا وقت خست و امثال. به چه دلیل؟ یک، سیره اصحاب ائمه در زمان ائمه همین مسائل بوده، مورد ابتلا بوده، حالا اصطلاحش، عنوان بحثش، فصلون فی تقدم نسخ علی تخصیص یا امثال اینا نبود، حالا به این صورت نوشته و به اسم مبین نبود، ولی عمل داشته، عملشون هم مورد اعتراض ائمه علیهم السلام نبود. اونها همین روایات برخورد میکردن، مقدم و مؤخر زمانی هم داشت. آیا اون زمان دوم رو ناسخ اولی می گرفتند یا نه؟ خاص رو مخصص عام می دونستند، سواء کان مقدما او مؤخرا، به خصوص در اینجا می‌دیدیم بنای وسیله اصحاب بر اینه که به خاص عمل می‌کنن سوا انکان مقدمن او مؤخرا، در حالی که اگر بحث نسخ بود در خاص مقدم معناش اینه بگذار خاص رو کنار، باید الان دیگه با عام عمل کنی، خاص رو بذار کنار. دقیقا مورد ثمره روشن بحثم اینجاست، خیلی روشن. اگر اولی خاصی گفته لا تکرم زیدن، بعد میاد میگه اکرم العلماء، یا تردد الامر، آیا این نسخ است؟ معنیش اینه بله گفتم لا تکرم زیدن، اما حالا فهمیدم زید من العلماء اکرم العلماء، همشون رو، همین زیدم که من خیلی خوشم نمیاد چون من العلماء اکرامش کن. این میشه چی؟ ها؟ نسخ. یا بگیم نه تخصیص اون خاص قبلی مخصصون برای این عام، اکرم العلماء یعنی این که درم میگم همه علماء، اما زیدو که بهت گفتم نه، نه اون واجب الاکرام نیست. ثمره روشن در این بحث پیدا میکنه. ها، سیره اصحاب بر اینه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اگر این قضیه این چنین بود که خاص مقدم منسوخ میشد نه مخصص، اصحاب ناچار بودند از اول روایت هایی که از ائمه نقل میکنن، حالا تاریخ قرآن فی الجمله معلوم، روایت هایی که نقل میکنن پشت تاریخ بزنن، تاریخشو ذکر کنن، این روایت چه تاریخی، که بعد اگر روایت دیگری اومد او معلوم بشه بعد از اینه یا نه برای دیگران میخوان نقل کنن، خودشون میدونن اینا رو دارن نقل میکنن برای دیگری. رب فقیه رب حامل فقه الا من هو افقه من، پس باید تاریخ پاش بزنن. الان ببینید رو همین مسائل حسابه، تو ادارات خب مرسوم شد هر نامه‌ای رو تاریخ میزنن، دو تا حکم ولایت، حالا اون وابن الوالیش کی میشه؟ این تاریخ میخوره، تقدم و تأخر داره. این تاریخ خب بله تقدم و تأخر داره، ناسخ کدومه؟ منسوخ کدومه؟ دومی ناسخه، اولی منسوخ. ها، پس باید تاریخ بزنن، اما نه، در روایات ائمه هیچ تاریخ زدن مرسوم نبوده، ولو از یک امام چند تا روایت میشنوم. بله میدونم، باید بگم سینه به سینه هم که میگن باید زیدش بگن و کان آزا یوم چنین سال فلان، نه دیگه باید بگن، ناچار اثر میذاره در اون بیشری. ما مبانیمون در بحث خبر واحد و روایات و اینا اینه که سائل یا راوی اون چرا که در فهم حکم دخالت دارد بیان میکنه، بلا روایات میشد مجمل، در این اساس به روایات تمسک میکنیم، و اگر این قضیه قبل و بعدیت دخالت در فهم عرف داشت باید اینو ذکر میکردن. خب همینو داریم عرض میکنیم، ببینید باید باشه، میگیم ببین آقای رحیمی توجه کن به نکته، میگیم این راویان آدمای متدینی بودن، در کنار دست امام نشسته بودند و گوش میکردند و نقل میکردند، این راویان مثل شما نبود که بگی الان که نه حالا ایناش مهم نیست، اون چرا که در دلالت روایت اثر دارد باید بگم. یعنی میگید آدم های بیدینی بودن؟ هست، من سوال میکنم بیدین بودن یا بادین بودن؟ نمیشه بی توجه، که همه روایاتشون رو خراب میکنه، شاید در اون متنی هم که گفتن بی توجه بودن. اصالت و عدم الخطا، عدم الغفله، عدم الغفله مال کجاست؟ در اینم اگر در واقع لازم بوده اصالت عدم الغفلت عالی میشد. علاوه بر این همین جور نقل کردن، امام هم اعتراض نکرد. همین فردا میاد خدمت امام، پس فردا میاد، 20 سال خدمت امام صادق بوده، امام نفرمود به چرا روایات رو ثبت میکنید، نقل میکنید، تاریخش ثبت نمیکنید. اینا برای آینده ها مؤثره. چی آقا؟ این روشنه، این عمومه. یه وضعی روشن‌تر از این چی؟ شما سر تا سر وسائل رو بگردی یه جا زیرش تاریخ نخورده. بیان رو خوب توجه میکنی. اگر فرض کنیم تقدم و تأخر خاص فرق میکنه و میشه ناسخ، ناسخ دومیه. اگر خاص اول باشد عام ناسخ خاصه، و اگر عام اول باشد خاص بعدی ناسخ عامه، و حکمم زمین تا سمون فرق میکنه، پس لازم بود ثبت این زمان تا معلوم بشه بر آیندگان. ثبت نکردن، یک، ائمه هم اعتراضی نفرمودن. این میشه سیره اصحاب، سیره روات.
قبل از عمل،
بله، من قبل از عمل و بعد از عملش چی؟ اونو که القا کردیم کاری هم نداریم. حالا بحث عملش هم اگر اضافه کنیم چه بیشتر، باز نیاز به ثبت بیشتری داشت. اونم هیچی، اما نفس صدورش، اونش که دستشون بود، اونی که میتونست از راوی بر بیاد، اینی که اینو تاریخ بزنه تا اگر خاصی آمد معلوم بشه اون خاص تاریخش قبل یا بعد، یا اگر راوی دیگری آمد، همین راوی که الان اینو در نقل میکنه، راوی دیگری بیاد خاصی براش ذکر کنه، میپرسه ازش که تو قبل گفتی یا بعد.
حضرت دیده که مخصص دانستن خاص،
بله،
در همه حال هست، میشه قبل از عمل به عام،
بعدش، بله بله. خاص از نظر تخصیص چه قبل از بیان عام باشه، چه بعد از بیان عام باشه، چه قبل از وقت عمل باشه، چه وقت بعد از وقت عمل، طبق بحثایی که دیروز گفتی و توضیح کردی، تخصیصون، تخصیص جایزون. نسخ اگر بخواد بشه تفاوت میکنه بین قبل و بعد، پس زمان باید در اشتغالت پیدا کنه، زمان صدور در اشتغالت پیدا میکنه، پس این زمان باید ثبت بشه. ما هنوز اینو تموم کنیم به سیره تا ببینیم به چه، تا به چه روایت
سیره، برای ما آید سیره که به ما میگه مثلا من یه روایت شنیدم، نمیدونم از پدرتونه یا از یکی از ائمه، میگن اب نداره کنان رو کنه، اگه زمان مهم بود اما میگن نه تا نفهمیده یه نقل نکن که احکام خراب نکن،
شاید. حالا من متن اون روایت نمیدونم، شاید. بنابراین این سیره داریم، این یک. علاوه بر اینم، حالا این فرمایشیشون در یه موردی، یه روایتی من الان به ذهنم نیست، اما یه روایت عمومی داریم در این رابطه و به همین مضمون، روایت هشام ابن سالم و حماد ابن عثمان و دیگران، جمعی از روات، قالو سمعنا ابا عبدالله علیه السلام یقول، حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی و حدیث و جدی حدیث الحسین علیه السلام و حدیث الحسین حدیث الحسن علیه السلام و حدیث الحسن حدیث امیر المؤمنین و حدیث امیر المؤمنین حدیث رسول الله و حدیث رسول الله قول الله عز و جل. یعنی اینا همه در یه سطح هم یکسانند ولذا در بعضی از روایات حال مشابه این، آقا ما چیزی رو از شما میشنویم میتونیم به پدرانتون نسبت بدیم؟ امام میگه بله، از هر کدام از ما چیزی بشنوید میتوانید به دیگری نسبت بدید. ما الان مواردی داریم در فقه، به این مثلا در کتب حدیث یه روایتی را کلینی نقل می کند عن امام صادق عن علی علیه السلام، یه روایت دیگری را هم همین روایت همین مضمون همین بیان شیخ نقل می کند در تهذیب از امام صادق، دیگر علی نداره. یه کسی دیگری همین روایت رو نقل می کند عن علی. اینجا احتمال داده میشه بین الفقها که این یه روایته، انتصابش به این افراد مختلف به همین مناسبته، نه اینکه یه دفعه امام صادق گفته یه دفعه امیرالمؤمنین گفته، امام صادق هم یه دفعه از قول امیرالمؤمنین گفته باشه یه دفعه دیگه از قول خودش همین رو بیان کرده باشه، نه یه دفعه بیان شده ولی به همه اینا نسبت داده شده. میدونم اگر چنانچه بله اگر چنانچه تقدم و تأخر دخالت داشت چه حق داری روایت امام صادق را به امیرالمؤمنین نسبت میدی؟ چرا؟ این حق نداری، برای اینکه اختلاف در معنا پیش میاد دیگه نمیتونه نسخ بشه یا نمیتونه تقصیر به استر اینچنینی، اون میشه مقدم این مؤخر. الان عامی از قول امام صادق هست مسلم، یه خاصی هم هست، این قول امام صادق خاص رو نسبت بدی به امیرالمؤمنین میشه تاریخ گذشته، میشه عام ناسخ او. بله اینجور نتیجهش اینه، سلم نا که فقط برای اینکه یه جنبشو میبینی لوازمشو باید حساب بکنی روش. بنابراین از این روایات استفاده میکنیم که بله تخصیص مقدمه بر نسخه، و حالا آقای شیخ بگو تخصیص اجسر فلان، اونا ملاک بحث نیست، اونا چیزیست که از اینجا ناشی شده و به دست آمده ثمره این بحثه. صلی الله علی محمد و آله.